در حدش اونم تو از بین اینا یکی دو موردش اینه که با سرما آروم میشه. حالا این سردرد ما از اینه دیگه. نه 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 بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل على محمد و آله الطاهرین. انصافا هوا تغییر کرده، یعنی سرد شده. چند درجه اختلاف هوا بوده بین گذشته و الان؟
گفتن حد اکثر تا 16 درجه سرد میشه. اما حالا قم چقدر شده؟
نه کل میشه شده.
این تبدیلی
این مثل عرشه، تفاوت به نسبته، یعنی 16 درجه اما 16 درجه فی کل بلدن به حسبه هرچی بوده 16 تا میاد. بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم خدمت شما، ما پیاد کتاب بله
یا در مورد سر که مبتلا به ربا میشه، این تغییر رو کجا بودن؟ چون که زمانی که جنس واحد باشه میگن باید تفاضل نباشه که مبتلا به ربا نباشه، یعنی تو به سر مراجعه کرد همچین نمیگه بودن، در مورد اصلش نگفتن ربا.
حالا میرسیم بهش، میرسیم به این شروط، میرسیم اونجا مفصل بحث میکنیم، تو ملاکش بحث میکنیم انشاءالله. عرض کنم خدمت با سعادت شما، رسیدیم به سوال دارید بفرمایید.
شاید اینکه فهمیدید که مستعملان فیت رو دست دست اگر نیتون نته فیت اوزیه و مراد جدید رو مکنه بسن برکت لاجم بشن اون میشتی که ما لاجم داریم مراد جدید هم مستعملان فیه
جانم
اصل موضوع.
نه مستعملون فی کافیه، مراد جدی از دلالت تصدیقی با مجموع دوال به دست میاد. ما میخواییم ببینیم اطلاق کلمه بی چجوری الان.
اگه نمیخواییم موضوع شناسی،
موضوع شناسی در لسان اشاره، موضوع شناسی نه حکم شناسی، خودتون دارید میگید موضوع شناسی در لسان اشاره.
ممکن
موضوع باشه، حکم از مراد جدی به دست میاد، موضوع شناسی از مراد استعمالی به دست میاد. عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به خیارات. حکمی هست به نام خیار، قراره در معاطات بار بشه. ببینیم چجوری میشه ماجرا. جناب شیخ رضوان الله علیه باز دوباره همون تفکیکی رو که ما سابق داشتیم میارن، یعنی تفکیک بین این که موضوع معاطات قصد اباحه باشه یا قصد ملک، بنابر قصد ملک این دفعه حکمش اباحه باشه یا ملک باشه. اما قرار اینها سر خیارات پیاده بشه. خیارات دو تا نکته قبل شما باید بشناسید بدونید تا انبصیرتن صحبت کنید. نکته اول این که در خیارها موضوع بی در بعضی از خیارها یا در ادله خیار، در غالب ادله خیار بی لازمه، موضوعی که در دلیل آمده عند المشهور بی لازمه. چرا؟ به خاطر نکته دومی که میخوام بگم. نکته دوم، خیار در جایی فائده داره و معقوله که اگر خیار نباشه ما فاقد آثار خیار باشیم. برای به دست آوردن اون آثار خیار جعل بشه. خب اگر یک معامله ای ذاتاً جائز باشه، مثل ودیعه، ذاتاً جائز، مثل عاریه، هر موقع بخوایم بر میگردیم از معامله. چیزی ثابت نیست که بعد دست ما رو ببره از او معامله، که بعد برای این که ما دستمون به معامله دوباره برسه مقنن بیاد خیار وز کنه. لذا مشهور بین فقها ها اینه که ما در معاملات جائزه ادله خیار رو جاری نمیدونیم، حتی اون ادله ای اون بخش های از خیار که موضوعشون معاوضه است. و فرضم کنیم که این عقد جائزه ما هم داخل تحت عنوان معاوضه است. چرا؟ به خاطر همین توضیحی که گفتم. خب نه مثل اوه، مثل اوه شاید مبنای او باشه اصلا این حرف. گفتم نکته دوم میتونه مبنای او باشه، اما خود دوتا نکتن بالاخره. یه بار میگیم موضوع دلیل خیارمون بیعه لازمه، یه بار میگیم که اصلا خیار لا یفید و فائدتن در جایی که ما جواز داریم، مثل عقود جائزه به ذات. خب و من هنا حالا به سلام و نحن فی معاتات از افراد بیعه سلمنا و آمننا، اما معاتات اندمن رعا کونها اصلا معاوضتن لعجل الاباحه جواهر، یا اندمن رعا که معاوضتن برای قصد تملیک لکن شاره در حد اباحه تاییدش کرد، یا نه ملک اما ملک متزلزل ملک جائز. بالاخره تا موقعی که اثر این خودش جوازه این ما سبب نیست که ازالش نیاز به سبب خیاری داشته باشه، سبب تقنینی داشته باشه، سبب جعلی داشته باشه. چرا نمیگم سبب شرعی؟ چون بعدن بحث میکنیم بعضی از خیارات دلیلشون عقلایی عرفیه، بعضی از خیارات دلیلشون شرعیه. این حرفی که من دارم میزنم توسط یه عده از مدعینی گفته شده که حتی خیارات عقلاییه هم خود عقلا جعلشون نمی کنن برای چیزی که ذاتن جائزه، چون فایده ای براش تصویر نمیشه. حالا با این نگرش به خیار
بازگشتش
چی؟ همین جائزه، همین الان برمیگرده. اصلا معنای جواز اینه دیگه، لزوم نداره که دیگه دور برگردون نداشته باشیم باید شارع بیادی دور برگردونی، یه مقننی بیاد دور برگردونی برامون درست کنه به نام خیار. این جاده دو طرف هست، بینش هم گاردریل، هر وقت خواستی دور بزن برگرد، هیچ مشکلی هم نداری. معنای جائز اینه. حالا پس یه مبنای کلی وجود داره در مورد خیار و تفسیر ادلش، موضوعش بیع لازمه، معاوضه لازمه. ریشه ای تفسیرم یه نکته دیگه ایه که ذاتن خودش قابل اعتناعه، اونم اینه که در جایی که ما جواز داریم تو معامله ای خیار لغوه، فایده ای نداره. و این حرف هم اباحه جواهر رو میگیره، اباحه جواهر تو موضوع بود، هم اباحه قنیه و خلاف و اینا رو میگیره که توی حکم بود، هم حتی ملک متزلزله محقق کرکیه میگیره. فقط بیع لازم رو نمیگیره، ملک لازم رو نمیگیره که شیخ به نحوی رفت سمتش، به نحوی هم یه دیگه بنامون رو گذاشتیم که انشاءالله برنگشته، اما گفتیم بریم جلو بینیم چی میشه آخرش. خاطرتون هست دیگه قبل از محرم آخرین عبارات اون موقع خوندیم. پس اشکال و سختیه. حالا شیخ میخواد حلش کنه اشکالا. خب چجور حل کنه؟ شیخ میگه ما اگه بتونیم اشکال حل کنیم تو ملک حل میکنیم، تو اباحه نمیشه حل کرد، تو اباحه نمیشه حل کرد، نه اباحه جواهر نه اباحه حکمی، اون رو نمیشه حل کرد. ما باشیم باید توی ملک حل کنیم، بازم ملک جائزه، ملک متزلزله، اشکال میمونه. شیخ میگه اینطوری توضیح بدیم، منات اشکال به کجا میرسه؟ اگه بخواد تو ملک متزلزل خیار جل بشه چی میشه؟ لغوه، چون لا یؤثر و اثره. این دیگه اشکال. شیخ میگه حالا من اگر براتون اثر تصویر کردم لغویت حل میشه. با مبانیتونم میسخش. بله، یه جمله پیش اصولیین معروفه، بعد محقق اصفهانی هیچ قاعده جا افتاد، بعد محقق اصفهانی قاعده جا افتاد که ملاک اعتباریات لغویت. تو اصول فلسفه هم مرمان متعری داره، و اون اصول فلسفه تک جلدی ها صفحه 168 جلد 2. آره چاپ صدرها قدیم، پاورقی مقاله ادراکات اعتباری، تنها ملاک اعتباریات لغویت، جعلها و اعتبارات و اقلائی و شرعی همه اینا درخش نه. بعد این جمله بعد محقق اصفهانی که گفت خیلی چیز داره باش رد میگه، لغوه لغوه لغوه. محقق خویی هم یه قاعده از محقق خویی معروف شد که لغویت دفعش به ادنا معونه کافی حل میشه. لغویت دفعش به ادنا معونه یه مقداری زحمت داره قابل رفعه. چجور؟ یه فائده براش درست کنی. لذا ما موقع که اوائل خارج میخوندیم که استاد من از شاهدان محقق خوبی بود و اینها، ولو شاگرد حضرت های وحید و اینها، بعد ایشون موقعی که میرسیدیم مثلا محقق اصفهان یا امام گفته بودن لغوه، هنوز من یادم یه دستی به محاسن میکشیدن خدا حفظشون کن، یه لبخند میگن خب لغویت قابل درشه، لب عجله نکنید. همیشه این سازم میگه سخته، گفتم حالا اینجا شیخ میگه دفعش به اینه که ما باید یه اثری درست کنیم، حالا یه اثری براتون درست میکنیم مشکل حل میشه. چجوری اثر درست میکنیم؟ اونی که اباحه میگفت، اباحه سقف خونه اباحه است، متزلزله، یه هر چه قدم بخواد بیاد بالا از اباحه جلوتر نمیره، سقفش پایینه. اما اونی که میگفت ملک سقفش بالاست، چون ملکش الان متزلزله سقف پایینه، نمیشه باش کار کرد. اگر مثلا تلف احد العوضین اتفاق میفته این ملک لازم میشه، میاد بالا، میشه مثل همه سایر ملک ها. پس لذا شیخ میگه یه حرفایی که الان من میخوام بزنم تو اباحه نمیشه گفت، اما تو ملک میشه گفت. حرفی که الان میخوام بزنم تو ملک، ملکه لا جائزی نیست که الی یوم القیامه جائز میمونه. تمام اونهایی که قائلن به ملکیت در باب معاتات میگن ملکیت متزلزلی است که یمکن و ان یقلبه الجواز الی لزوم، میشه که مثلا بعد تلف الاولازه. لذا یه فصلی خواهیم داشت به نام ملزمات معاتات، چه چیزایی هستند که معاتات رو میتونن لازم کنن. این مثل عقود جائزه به ذات نیست، مثل ودیعه و آریه و یه حرفا نیست که بعدن ممکنه بگیم چون این ذاتن جائزه به هیچ شرطی، حتی شرط ضمن عقد اینا لازم نمیشن، اختلافی بحث باید بکنن اونجا. ذاتن جائز نیست، این یه چیزیه، ملکی بوده، ما دلیل نداشتیم، اجماع داشتیم، یادتونه تجمیع بین ادله کردیم، توضیح کردیم، گفتیم ملکش قبول میکنیم اما لزومش قبول نمیکنیم، جوازش قبول میکنیم. این جوازه همینطوری یواشکی پا گرفت، لذا قابلیت تبدیلش به لزوم هم هست، اتفاقا تبدیلش به لزوم وقوع هم داره، نه اینکه امکان وقوعی داره، نه واقع هم میشه، غالبا هم واقع میشه، مثل اینکه یه تصرف ملکی در یکی از عوضین میشه بعد تصرف ملکی، یادتونه تصرف ملکی مثل وقتی مثل اون تصرف مثل مثلا عتق
میگفتیم اینا تصرف ملکی هست، میگفتیم تصرف ملکی اشکال نداره، اما آنمای قبلش لازم میشه دیگه. خب در حکم تلفن از این حرفا میزدیم. پس معاتات ما ملک جائزی است که برزخه، ایه طرف از جنس اون عقود جائزه به ذاته که اش مستشکل داره بهش تمسک میکنه، ایه طرف هم یه چیزیه که میتونه از تحت جواز خارج بشه، لازم بشه و غالبا هم میشه، تبدیل شدنش هم عقلاییه، موار مورد نادری هم نیست. حالا با توجه به این توضیح چه اشکال داره که مقنن به لحاظ این که این یکم دیگه لازم میشه و وقتی لازم شد دیگه حکم معاملات لازمه رو پیدا میکنه، یعنی دست ما دیگه از او کوتاه میشه، به لحاظ اون موقع الان خیار جعل کنه، خیار جعل کنه، خیار بمونه تا انشاءالله چه استفاده بشه؟ وقتی لازم بشه. او غلایی هم هست. چون دقت کنید ممکنه کسی بگه آقا خب این برای چه الان جعل کنیم برای دو سال دیگه، عقلایی نیست. ممکنه کسی انقلت کنه، قلتو بابا موارد معاتات متعدده، بعضی ها لحظه ای که معامله کردی 10 دقیقه بعد لازم میشه، چون 10 دقیقه بعد تو تصرف ملکی توش میکنی. بعضی موارد معاتات هم ممکنه بمونه یه ما بعد تصرف ملکی بشه. معاتات چون طرفینش معلوم نیستن یه معامله است، طرفینش ممکن از اونایی باشن که 10 دقیقه بعد لازم میشه، اونایی باشن یه ما بعد لازم میشه، لذا اصلا نمیشه براش تحدید زمانی کرد که کی لازم میشه. تازه ملزمات میخونیم، تو ملزمات خیلی موارد داریم برای لزوم معاتات، فقط یکیشه مسئله تلف عوضه یا در حکم تلف قرار گرفتن. فتحسله، پس این معاتات ذاتن جائز هست، اما نه از ذاتی که مثل عقود جائزه به ذاته، قابلیت تبدیل به لزوم دارد، قابلیت تبدیلش هم عقلائیه، هم امکان وقوعی داره، هم وقوع داره، وقوعش هم وقوع عقلائیه، نادر هم نیست. همه یه قیود میگم یه اثری که دارم میگم اثر نادره کمیابی نباشه، یک اثر عقلائی مفهوم معقولیه و ممکنه 5 دقیقه بعد اتفاق بیفته، ممکنه یک ماه بعد اتفاق بیفته، شارع هم به لحاظ اون موقعی که لازم میشه علاوه بر جعل خیار میکنه. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که بعدن این خیاره میتونه ارزش مالی داشته باشه و مورد مبایعه قرار بگیره، ثمن قرار بگیره، عوض قرار بگیره، مثل بیع دین و بیع خیار و اینا بود که قبلا بحث کردیم، یادتون هست اول ورودمون به داشتیم عوض و معوض رو تحقیق میکردیم تو اول بی صفحه 2 و 3 در مورد بیع حق و بیع دین و بیع خیار بحث کردیم. بحث سلطه تو ضمن حق بود، از فروع بحث حق بود، اما اونجا یه سری از این مفاهیم رو بحث کردیم، یعنی آقا این به این خیاره ارزش داره مبیع قرار بگیره، سمن قرار بگیره، حالا مبیعش قبول نکنید سمنش قبول میکنید، مبیعش باید عین باشه علام مبنایشه، اما سمن میتونه باشه، بهش میخیارت ساقط کن اینه بهت میده. پس با این توضیحات ما اینجا میشه خیار. اما تا اینجا تمام آقا، پس ما اشکال دفع کردیم، حالا برگردیم، حالا که اشکال دفع شد پس خیار برای معاتات ثابت شد یا نه؟ میگیم اما اشکال لغویت برطرف میشه. من گفتم 2 تا نکته داریم و نکته دوم میتونه دلیل نکته اول هم باشه، اما نکته اول چی بود آخرش آقای ابراهیمی؟ نکته اول این بود که بالاخره موضوع دلیل آقای افروزی بیع لازم. نکته دوم این بود که چون جواز داره برای امر جائز جعل خیار لغوه. من دومیه برطرف کردم، اما اولیه آیا با برطرف شدن دومی حاضرید بگید پس موضوع دلیل خیار لزوم نیست؟ نه، خیلی از کسانی که اشکال دوم هم برطرف میکنن اما آخرش میگن موضوع البیعان بالخیار حتی یفترقا، استظهار ما از موضوع اینه که این موضوع بیع لازمه.
به اعتبار موقعی لازم میشه چی نمیشه
بودن؟ جانم؟ نه دومیه، همه یه حرفا تو اشکال دوم درسته. اشکال اول اینه موضوع من تو البیعان بالخیار موضوع من ماه و ظاهر از موضوع چیه؟ به الازم. دوستان عزیز، کسانی که با دفع اشکال دوم اشکال اول و از بین میبرن، کسانی هم که میخوان ظهور و تبادر رو با دلیل عقلی اثبات کنن. اگه کسی گفت چون اشکال دوم مرتفع پس موضوع من مشکلی نداره، این یعنی داره با استدلال عقلی میخواد ظهور رو درست کنه. اون وقتی که معلم جزمی گفتم، استاد من فرمود که صلات وضع برای صحیح شده نه برای اهم صحیح و فاسد. چرا؟ من هم باید دلیل فرمودن به خاطر اینکه شارع قایتش به صلات صحیحه تعلق گرفته، اون چه که اثر داره صلات صحیح. ما همونجا حاشیه زدیم، گفتیم آقا نؤمنو به کلام کن حضرت استاد، اما نمیدونم چرا اما احساس میکنم صلات برای فاسد و اعم فرض شده. چرا تبادر میکنه؟ استاد به میگه بابا این مغزت کار بنداز، خود قرض نداره، وقتی قرض نداره تبادر نمیشه. میگه آقا نمیدونم قرض دارم تبادر شد، چیکار کنم؟ تبادر اینطوریه، ظهور اینطوریه، وجدان اینطوریه. وجدان بی وجدان یه جاهایی، یعنی چون وجدانه نمیشه کاریش کرد. میگه بابا وجدانا دلیل صحیح اینه. میگه باش، اما من تبادرم اونطوریه، من استظهارم اونطوریه. امر وجدانی نمیشه مقیای به ادله عقلی کرد. این اشکالی که دارم میگم به بسیاری از فقها اصولیین گرفته میشه ها، در متاوی بحثای اصولی و فقهی. حواستونه به این بدید. با توجه به این توضیح، اشکال اول چی بود؟ پس معلوم بشه چرا گفتم اشکال دوم میتونه دلیل اشکال اول باشه. اما دو نکتن اینا رو اهم جدا کردم اول تو توضیحم. اشکال اول این است موضوع دلیل ما در بعضی از ادله خیار بیعه لازم است. اشکال دوم که میتونه مثل دلیل برای اشکال اولم باشد این است که در امور جائزه خیار جعل نمیشود. حالا شما گفتید به قبول داریم اشکال رو، اما اشکال به معاطات بر نمیگرده، چون معاطات برزخه، بین لزوم و جواز در سیلانه. ها قبول کردیم اشکال دوم مرتفع شد، غرض براش درست شد، اما اشکال اول اشکال میکنید، نوکر استظهاری. اگر شما اشکال دوم رو برطرف کردید، نتیجهش این شد که هرچی چشاتون رو میبندید تمرکز میکنید، دوباره چشاتون رو باز میکنید، البیعان رو بیع لازم میبینید، اشکال اول باقیه براتون. اما اگر با رفع اشکال دوم چشاتون رو بس کردید، باز کردید، دیدید همه عالم شفاف شد، دیگه البیعان بالخیار موضوعش من بیع لازم نمیبینم، اشکال اولم برطرف میشه. اشکال اول استظهاریه، اشکال اول ظهور کلمه البیعانه. چه کارش کنیم؟ این اشکال اولو شیخ قبلا براتون مرتفع کرده بود، اما نصف نیمه. اون جلسه بعد تعطیلات که یه عده از دوستان نبودن، آره، اما از تو دل عبارت من بیرونش کشیدم، تو یمکن الفرق و اینا، اما نماسوندیمش کامل. گفتیم واقعا عبارت آقای محمودی استظهار میشه کرد که شیخ گفته البیعان رو من به عرفی میبینم، اما یه جایی هم که انه داره میگه که من نمیتونم واقعا یه چیزی بفهمم از البیعان که هیچکی نفهمیده. تردید کرد شیخ تو عبارت، جازم نشد، راش باز شد اما جازم نشد. حالا ذیل این عبارتی که الان میخوام بخونم نشون میده که شیخ تو البیعان آخرش به لازم میبینه. مبناش هم چیه؟ قبلا براتون گفتم، گفتم تو سیستم شیخ شهرت گاهی دخالت در فهم هم داره. وقتی همه ازش به لازم فهمیدن، شیخ میترسه بگه من ازش نمیفهمم به لازم. تو امام میگه دیگه، امام با این که سیستمش هم باس مثل شیخه، اینجا یه قرائن دیگه ای درست میکنه، مجموع قرائن امام بیشترن، میتونی پشت این قرائن قایم بشیم، از مشهور جدا بشیم، بگیم آقا ما به مطلق میبینیم. اما شیخ آخرش میگه اشکال دوم درسته، اشکال اول درسته، میمونه. اگه بمونه چه اتفاقی میفته؟ فتحصله. لیست کنیم بحثامونو. مشکل خیار این است که جعل خیار برای امر جائز لغوه. موضوع ادله خیار در بعضی جاها بیع لازمه. اشکال اول در درسته، اما پر اشکال معاطات را نمیگیره، چون معاطات برزخه. اشکال دوم وارده، مثل البیان ظهورش به لازمه. پس تفکیک میکنیم بین خیارها، میگیم اون خیارهایی که اصلا دلیلشون عقلاییه، دلیلشون شرعی نیست و شارع فقط اونا رو تأیید کرده. خب نگاه به سیره میکنیم، نگاه به عقلا میکنیم. عقلا توشون تو موضوعشون به لازم نذاشتنه. عقلا با هم اشکال اولیه کار میکنن فقط. عقلا میگن چیزی که جائزه ما لغمه براش جعل کنیم، ما هم اشکال قبول داریم، لذا تو ودیعه و آریه و درسته یه هست، اما در جایی که لازمه براش جعل خیار میکنیم. عقلا سیستمشون اینطوریه، در اینجا هم این معاطاته چون میتونه تبدیل به لزوم بشه پس ثمره داره، برای جعل خیار بشود، پس خیارای عقلایی برای معاطات اشکالی نداره. میرون رو خیار شرعی ها، اونایی که تأسیسی شارعه، مثل چی؟ مثل خیار مجلس، تابع دلیلشی. اگه مثل خیار مجلس هفت روایت داره، روایت هفتمش مورد اعراضه، شیشتای دیگه رو باید عمل کنیم بشه. حالا جالبه این مطلب تو هفتا اومده که البیان بالخیار، ظهور البیانه تو بیه لازمه، لذا تو اونی که تأسیسی شرعیه و مثل البیانه او در برد معاطا جاری نمیشه. بخونیم همین یکی کنه امور جایزی
میفهمه در لازم صناعتی تو فقه چی جوریه؟ یعنی مثلا الان شما میگید که عقل جایز مستقل نیست، پس چیه؟ امر جایز بودنش یعنی چی میفهمه؟
در مورد معاطات من پیادش کنم؟
آره، یعنی همین که الان می‌فرمایید که در مورد امر جایز
میشه. معاطات پیش تصویری که از موضوع معاطات فقها به ما دادن و ممزاد شد شرعاً چه شکلی بود؟ گفتن که آقا این معاطات مباح تصرفه، وقتی که از عوض تصرف شد دارش لازم میشه. لازم شده دیگه معامله تمامی میشه، مثل بیع میشه، مثل بیع به صیغه میشه. حالا او اشکال سر آخر کاره، اونی که تو آخر کار جائزه لا ينقلب الا اللزوم، خیار براش معنا نداره. اونی که لزومه خیار معنا داره. ما میگیم نه، این معاطات ملکه متزلزل میتونه تبدیل به لازم بشه و بعدم تبدیل شدنش به لزوم مال 10 سال دیگه نیست. ما الان نمیخوایم توافق بکنیم برای 10 سال دیگه، همین ممکنه 10 دقیقه دیگه بشه، ممکنه 5 دقیقه دیگه بشه، ممکنه یه ماه دیگه بشه، ممکنه یه روزی بشه، بستگی داره به کی طرف این معامله کی باشه، چی باشه. نخود لوبیا باشه الان میذارش تو قابلمه غذا درست میکنن تمام میشه میره.
یعنی ملک متزلزل مترادف با عقل جایزه؟
ملک متزلزل یؤثر و اثر الجواز، قبلا بحث کردیم موقعی که داشتم اباحه تصرف و تزلزل رو بحث میکردم، گفتم اباحه تصرف و متزلزل چه فایده ای داره؟ هر وقت بخواییم برمیگردیم از معامله، یعنی جواز. گفتیم یؤثر و اثر الجواز، حالا میگیم نه، یؤثر اثر اللزوم هم چه؟ ممکنه 5 دقیقه، ممکنه 10 دقیقه، ممکنه یه هفته، ممکنه یه روز، بحث مواردشه. پس عقلایی است تبدیل شدنش به لزوم، میتونم خیلی قریب باشه پس براش جعل خیار بشه.
تو اشکال اول اونا میگن که اگه تو اشکال دوم میخوایم عمل بکنید، یعنی یه قراری بذارید، اون دیگه اسمش خیار نیست، ممکن نه قرار بذارید عقلایی هم باشه، اما چون دلیل موضوع به لازمه اون دیگه خیار نیست.
اشکال دوم،
اشکال اول، اشکال اول،
اشکال اول،
اشکال دوم هر کاری دیگه درسته، اشکال اول موضوع اشکال اشکال مثلا دومی که
هست، اشکال اول میگه دلیل اجازه بهم نمیده، تعبدی
میگه خیار نیست،
تعبدی میگه قرارتون باطله،
باطله
امضا نمیشه. بخونیم و اما حکم جریان الخیاره فیها فی المعاطات قبل اللزوم، چون بعد اللزوم که همه باید دیگه بیعه دیگه، تمام دعوایی نداریم، فیمکن نفیه، نفی خیار علل مشهور، بله بنابر مشهور میشه نفیش کرد. چرا؟ لأنها معاطات اباحتون عندهم، فلا معنا لل خیار، خیار معنا نداره. دوستان با توضیحی که گفتم بنابر مشهور هم میشه خیار رو درست کرد. یه حاشیه کوچولو باید به شیخ بزنیم اینجا، چون توضیحی که دادم، ببینید توضیحی که من دادم، ما نوکر ملکیت یا اباحه نبودیم، نوکر جواز و لزوم بودیم، نوکر فائده جواز و فائده لزوم بودیم، و چون معاتات ممکنه 5 دقیقه دیگه، ممکنه یه ساعت دیگه، ممکنه یه روز دیگه تبدیل بشه به لزوم، پس خیار براش معنا داره. پس اشکال مگر اینکه بگیم شیخ داره میگه ان دهم با سیستم خودشون، اونایی که قائل به اباحن با سیستم خودشون که توقیفی و تعبدی و اونطوری میبینن، بگیم این ان دهم شیخ یعنی میخواد جدل کنه باشون، و الا علامت خلاف سیستم شیخ بوده تو این دو سه صفحه، چون تو این دو سه صفحه شیخ حتی با مبنای اونا، یعنی میگه با مبنای اباحه چی میشود، من توضیح میدم که میشود. دیدید دیگه تو این چند صفحه که تو این تنبیه اول خوندیم، حتی با مبنای اونا تحقیق حق میکرد.
اباحه
چجوری لزوم میشه؟
با
حکمش
کار
کنه،
با حکمش کار نکنه، چون با حکمش
میگید با جواز لزومش بکنه، دلیل کار کنه که میتونم. تو
اشکال
میدونم، میخوام بگم شیخ با سیستم قوم، یعنی با مبنای قوم تو اباحه جدل نمیکرد، حرف حق رو میزد تو گذشته. حالا هم اگه بخوایم با سیستم قوم، با حرف قوم که اباحه، اما جدل نکنیم، حق رو بگیم، حق اینه که اشکال دوم مندفع، اشکال اول باقیه دوباره. یعنی حتی پیش قوم هم که قائل به اباحه تصرفن، خب اونا مینه قبول دارن که اگر یکی از عوض این تلف بشه معاتات، خب همه حرف پیاده میشه. ببینید استدل اشکال دوم منوط به اباحه یا ملک نیست، منوط به فائده داشتن و نداشتنه، منوط به لغویت و عدم لغویته. لغویت و عدم لغویت هم سر جواز به ذات و لزوم به ذات سواره، حالا چه موضوعش ملک باشه چه موضوعش اباحه باشه. شما یه شیخ هم که قبلا برامون توضیح دادی، گفتی آقا ملک متزلزل با اباحه سر دو شیخ فایده داره، لذا دوتاش قبل از تصرف در عوضین اثر جواز داره، چه اباحه چه ملک متزلزل، و بعد از تصرف در عوضین اثر لزوم داره. حالا که ای طوره، پس چه قائل به ملک متزلزل بشیم، چه قائل به اباحه تصرف بشیم، دو تا اشکال داریم، یک لغویت، دو موضوع دلیل. موضوع دلیل تو همه یکسانه، البیان بالخیار، اباحه تصرفی ها موضوعشون بیع لازم نیست، ملک متزلزلی ها هم موضوعشون بیع لازم نیست، در حالی که موضوع دلیل ما بیع لازمه. اشکال به هر دو وارده، لغویت هم به هر دو وارده، جواب شیخ هم برای هر دو منتجه. مثلا واقعا مگه که میگیم شیخ داره جدل میکنه اندهم، اما خب شیخ الان واقعا تو این دو سه صفحه ولو اباحه تصرف مبنای خودش نبود، اما جدل نکرد، با اباحه تصرف هم رفت حرفای خودشو زد. دیدید دیگه،
این تفاوت داشتن بین اباحه یا و ملکی
ها لاوجه با مبنای شیخ دارم میگم، شیخی که گفت اباحه تصرف و ملک هر دو به عرفی هم، هر دو یا حکم دارن، با تلف عوضین هم هر دو لازم میشن. جانم؟ کجا؟ لأنها اباحتون انده هم فلان جایزه هم باشه، همین میشه
شیخ هم
جایزه، دوتاش درست. من دارم اباحتون، به نظرم اباحتون درست باید باشه. به نظرم میاد حالا بخوایم احترامش کنیم و درستش کنیم دیگه کلمه جواز نگیم، اباحه بگیم، که بگیم این اباحه از اون ملکه، و انقلنا به افادت الملک مقابل داره، بعد بگیم اباحه است که بعد به انقلنا به افادت الملک مقابلش بشه. جایزه تردید باید توش کنیم، اثر جواز داره، مشهور و ما هممون قائل به جوازیم آخرش، یعنی فایده ای که داره برای ما در حد جوازه، این باید اباحه باشه که و انقلنای مقابل این تردیدیه بعدی مقابلش بیاد، اما حکم جریان الخیار فیها یوم که فیوم که نفیه و علا و مبنی المشهور و انقلنا با مبنای ملک، حالا میخواییم توضیح بدیم مقابله درست بشه، اما هر دوی فایده داره، فیوم که نلقل ثبوت خیاره فیه در این قول دوم فیها بود، میگفتیم معاطات ملکی، میگیم فیه این قول دوم. مطلق، مطلقا یعنی چی؟ یمکن القول مطلقا، میشه این مطلقا رو بزنیم به انواع قول دوم. قول دوم چی میگفت؟ میگفت معاطات ملک است، سواء کانت لازمتن او جائزه. بگیم مرادش از مطلقا اینه که در ملک لازم و ملک جائز میشه خیار تصویر کرد. یه معنا میشه مطلقا رو به انواع خیار زد. مطلقا انواع خیار جاریست، چون مشکل لغویت ندارد. اگه زدیم به انواع خیار، یعنی چه عقلاییش چه شرعیش، بعد اون موقع این پاراگراف بعد استدراک از مطلقاه، چون پاراگراف بعد میگه اشکال البیان، اشکال عنوان بیت و لسان دلیل میمونه، پس معاملات، پس خیارات شرعیه رو نمیتونیم جاری بدونیم. پس دو جور میشه معناش کرد. بنا، خب چرا خیار جاریه؟ بناءً على سیرورتها بیعاً بعد اللزوم. عبارت دغدغه داره، سیرورتها بیعاً لازمه، منظور این. حالا شاید چون گفته بعد اللزوم دیگه نیورده او رو، چون دعوا سر لزومه. کما سیعتی عند تعرض الملزمات، بعدن بحث میکنم در موردشون. فالخیار موجود من زمان المعاطات، این از زمانی که تزلزل داشتیمه. الا ان اثر الخیار یظهر بعد اللزوم. و علی هذا، من عبارت دارم با احترام معنا میکنم، بخوام عبارت رو گیر بش بدم خیلی دغدغه داره. و علی هذا فیصح اسقاطه، چون خیار از زمان جواز معاطات وجود دارد، فیصح اسقاطه و المصالحه علی قبل اللزوم. قبل اللزوم هستش، قابلیت معاوضه و اینا هم داره. خب این تا اینجا. پس مشکل لغویت ما نداریم، اما یحتمل ان یفصل، ما تفصیل بدیم. بین الخیارات المختصه بالبی فلا تجری، خیارات مختصه به بی جاری نمیشدن. چرا؟ اینا ادلهشون شرعیت، لاختصاص ادلتها به ما وضع علی اللزوم من غیر جهت الخیار. ادلهشون در جایی هست که بیع لازم است الا من جهت الخیار، خیار رو شاره تأسیس کرد براش، بس خیار مجلس. و بین عطف به قبل، بین از خیاراتی که در بیعن مختص به بیعن و بین غیرها، خیاراتی که اعم از بیعن، اینا خیارات عقلایی هست. مثل چی؟ که خیار القبل و خیار العیب. البته قید میزنه به نسبت الرد دون العرش. دوستان نگاه کنید اینجا به من، اینم یه توضیح بدم، بذار دوباره تمام کنم بعد این تیکر توضیح میدم، به نسبت رو داشته باشید. این یه توضیحی داره، میترسم بعدن دیگه گیرتون نیادی توضیحه. فتجری، این خیاراتی که اختصاص به بی ندارن و عقلایی هست تجری. چرا؟ لعموم ادلتا، اینا دلیلشون اختصاص به بی لازم نداره. اینم تا اینجا. حالا و اما حکم الخیار بعد اللزوم، بعد از اینکه معامله لازم شد خیار چه فایده ای داره؟ فسیأتی ان شاء الله بعد از ذکر ملزمات. خیار بعد از لزوم چه فایده ای داره را بحث خواهیم کرد بعد از ملزمات.
الان واضحه مثلا اینطور بیان که بعد از لزوم
ممنوع؟ نه نه، احکام داریم بعدن بحث میکنیم.
یعنی
فروضی داریم، اگر اگه معاطات لازم شد حالا خیارها چه حالی پیدا میکنن، ثبوتش معلومه اما احکام داره. ای چه اتفاقاتی میفته تو عوض، تو معوض، خیاری که ناظر به بایع باشه، ناظر به مشتری باشه، احکام داره. میگه انشالله اونم بحث میکنیم در موردش. خب این به نسبت الی ردم بگم بهتون، آقا عنایت کنید. ببینید یه بحثی داریم در مورد عرش، عرش عقلاییه یا شرعیه؟ عرش خب معلومه چیه دیگه تو فقه، ما به تفاوت، ما به تفاوت صحیح و معیبه میگیرن نسبتشو، نسبت به قیمت المسمى، قیمت واقعی، بعد رو قیمت سوقیه پیاده میکنن. گفت قیمتش، قیمت المسماش 10 صحیحا، معیبش 8، ما اختلاف میشه 2 یعنی چی؟ یعنی 1/5 این قیمت. یک پنجم قیمت اصل. بعد یک پنجم میارن روی قیمت امروز پیاده میکنن، امروز من 5 خریدمش، پس معیبش باید بشه 4، یک پنجم باید ازش کم بشه. این طریقه محاسبه عرش، عرش میشه ما به تفاوت سعی و معیب. خب حالا بحث سر اینه، شما اومدید یه مبیعی رو خریدید بعد معلوم شد معیبه. مثلا من بهش گفتم که آقا این ماژیک رو میخرم، بعد اومدم خونه دیدم شکست است. خب این باید سالم به من میداد، یعنی فرض اینه که ماژیک سالم مورد معامله قرار گرفته. خب اینجا این خصوصیتی که سبب شده این در واقع ارزشش کم بشه، سبب شده این عنوان معیب پیدا کنه. من خیار دارم، میتونم معامله رو امضا کنم، میتونم فسخ کنم. حالا ما اینجا میگیم نه، فسخ اگه امضاش کرد، اگه فسخ کردی که هیچ، اگه امضاش کردی ما به تفاوت چه بگیر. اینو میگیم دیگه، به این میگیم عرش، امضاء مع العرش. اینجا سوال اینه این ما به تفاوته رو عقلا حکم میکنن بهش یا شارع فقها میگن شرعیه. چرا شرعیه؟ میگن به خاطر این که اون خصوصیت که الان کم و زیاد شده، اون خصوصیت مالیت نداره. قیمت رو بالا پایین میکنه اما خودش مالیت نداره. بله اگه مثلا در نداشت و فرض کنیم این 4 جزء داره، 8 دینار به ازای هر جزءش، هر جزءش 2 دیناره، میگن یقصت و به ازایهی از سمن، سمن تقسیط میشه به ازای اجزا، بعد موقع کل جزء این هم ماله. اما این خصوصیته که الان نیست، اینجا خصوصیت مال نیست، چون مال نیست لا یقصت و به ازایهی از سمن. تا عرش جور درست شد، مفهوم شد اشکال؟ اینجا فقها ها میگن عرش شارع اعتبارش کرده، اعتبار شرعیه، اعتبارش اقلائی نیست، تعبدیه. لذا تو قبل دیگه عرش نداری، تو یا معامله رو امضا کن یا فسخش کن. اما نمیشه بگی من امضاش میکنم اما چون مغبون شدن یه تخفیفی بهم بده، یه چیزی برگردون. میگن نمیشه. میگن پس چرا تو ای بیکاره کرد؟ آقا تو حیوان، حیوان بردی، قرار بود که این حیوانه، این حیوانه مثلا کذا باشه، سمش ایطوری باشه، خود سم حیوان مؤثره تو قیمت حیوان، تو معامله ما بستگی داره که یه حیوان برای مثلا کشزار خریدیه یا برای مسابقات اسبدوانی خریدیه یا اصلا حیوان برای مسابقات کلاسیک خریدی، برای نمایش اسبای تزیینی نشونشون میارن، شون فقط دورشون میدن قیمت دارن. اینا هر کدومشون یه جور سم میتونه داشته باشه، یعنی سمش باید قابلیت یه نوع نعل خاص داشته باشه، قیمت داره. حالا من بردمش، معلوم شد این فلان مشکل داره، خیار حیوان، میخوام بیام پیاده کنم، معامله رو برگردونم. میتونم معامله رو فسخ نکنم، امضا کنم اما یه عرض مابه تفاوت قیمت بگیرم؟ واقعا هم قراره که یه اسبه با اسبه اختلاف قیمت داشته باشن؟ میتونم؟ میگن نه. تو همه این موارد فقها میگن نه. چرا نه؟ میگن عرض تعبدیه، خلاف اصله، شرع فی العیب فقط، دلیل خلاف اصله چون مال نیست، فقط تو عیب تشریع شد، نمیتونیم در جای دیگه پیادش کنیم. حالا که اینطور شد، خلاف اصله، به قدر متیقنش عمل میشه، دلیلش فقط بی رو میگیره، حتی تو خود خیار عیب. این که من بگم عیبی که در معاتاتم هست دلیل او رو میگیره یا نمیگیره، میگم نمیگیره. موضوع دلیل شرعیه یا شرعیه و بیع لازم کامل موضوعش، مثل البیان بالخیار، یا حتی اگه اینم نگم میگم مجمله، شک دارم به قدر متیقنش عمل میکنم. یادتونه تو تخصیص عام به جمله متعدد میگفتید به قدر متیقنش عمل میکنم ظهور نداره؟ اینجا هم به قدر متیقنش عمل میکنم. پس دلیل عرش ما نحن فیه را نمیگیره. و صل علی محمد و آل محمد. حالا کافی شما بتونید عرش و اقلایی کنید و بتونید با همه مشهور مخالفت کنید، محقق خوبی باشه آسونه ای بتونید درستش کنید. ولی
مکاسب 11/8/94.